بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 472 سطر 21. ثم اعلم انه یمکن فهم و جواز ما یکون و ادنا من الاجر بالموافقه که صلات فی بیوت هم و دخول ها بغیر اذن هم اذا لم یکن فی احد بر جعلهی سکنا. بس در آیه نسال الام و حرج ولا ان الارج حرج ولا ان المریض حرج ولا ان انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم الى آخره داشته. از قسمت دوم آیه ما در قسمت اول آیه چندان بحثی نکردیم، البته بعدا بحث میکنیم، اما در باره قسمت اول آیه گفتیم که گروهی سری آیه این است که گروهی از افراد رو اسم برده که اگر ما داخل بیت اونها بشویم میتوانیم از آنچه که در بیت اونهاست برای اجر استفاده کنیم. اجر مال رو ضایع میکنه، ولی بعضی تصرفات هستن که مال رو ضایع نمیکنن. مثلا تو خونه وارد میشی مالی ضایع نمیشه، رو فرش وایسی نماز میخونی مالی ضایع نمیشه. اینا از اصل خوب تصرفاتی هستن که از اصل پایین تره، چون اصل ضایع کننده است، اینا ضایع کننده نیستند. آیا این آیهی که به ما اجازه عقل داده ما دون عقل رو هم اجازه میدهد که ما مثلا وارد خونه اینها بشیم یا نماز بخونیم یا حتی به قول ایشون خونه رو سکنا قرار بدیم؟ خود سکنا قرار بدیم خونه تلف نمیشه، این هم از عقل پایین تره. درسته مدت سکنا ممکنه طولانی تر باشه از عقل، ولی خود سکنا با عقل ملاحظه بشه میبینیم سکنا ضررش کمتر از عقل. آیا این امور مادون عقل مجازند؟ ایشون میفرماید ممکن است با مفهوم موافقت ما بتوانیم بگوییم این امور مادون عقل مجازند. مفهوم موافقت یعنی این که اینطور بگوییم اگر عقل جایز است پس مادون عقل به طریق حالا جایز است. عقلی که مزیل است و ضایع کننده است اگر جایز باشد، اون چیزی که ضایع کننده نیست به طریق اون جایزه. پس به مفهوم موافقت ممکن است اینجور کارا رو بگیم جایزه. چنین من از روی خونم بعد به مطلب بعدی میپردازم، این آسونه جای که آسون باشه تو میخونم. صفحه 472 هست این صفحه 21. سم معلم که ممکن است ما جواز ما یکون و ادنا من الاجر را هم بفهمیم از این آیه، اما بفهمیم بالموافقه یعنی به مفهوم موافقت. به مفهوم موافقت میتونیم بفهمیم. مفهوم موافقت همون به طریق اولایش که عرض کردم، یعنی اگر عشق با مزیع بودنش جایز باشد، ما دون عشق به خاطر مزیع نبودنشون به طریق اولا جایزه. این که میگیم به طریق اولا جایزه یعنی از مفهوم موافقت استفاده میکنیم. ایشون میفهمن ممکنه با مفهوم موافقت حکم کنیم که اگر عقل جایز است مادون عقل هم جایزه. مثال برای مادون عقل میزنیم که صلات بیوجه نماز بخونیم یا دخول ها یعنی دخول بیوت به غیر اذن هم اذا لم یکن فیه احد، اگر یکی نباشه. اگر کسی باشه خب از او اذن میگیریم، ولی صابخونه نیست ولی بالاخره یه نفر یه تو خونه هست از او اذن میگیریم، اما اگر یکی نباشه ما نمیتونیم اذن میگیریم. با وجود این داخل بشیم کیجم نخوریم، خب این آیه جایزه یا جایز نیست؟ فهمت به مفهوم موافقت باید کب جایزه، یعنی میشود کب جایزه. بر جعلهی سکنا یعنی بر کجعلهی سکنا، یعنی بیت رو سکنا قرار دادن، سکنا قرار دادن که این عرض کردن طولانی هست مدتش اما ضایع کننده نیست. و صلات علی فرشهم، حالا اونجا صلات فی بیوتهم داشت که در بیت نماز خونده بشه، اینجا علا فرشه. حالا کارم نداریم به بیت، مثلا فرض کن فرشه شیل دیگه است، تو بیت هم نیست. و صلات علا فرشه، و صلات علا فرشه، و فی لباسه هم لباسشون رو تن میکنیم، نماز میخونیم. و القسل و الوضو به ما هم و فی بیوت هم، قسل و وضو کردن و وضو گرفتن با آبی که در ملک اونهاست یا در بیوت اونها بریم، از آبی که تو حوضشونه یا حتی از چی داریم میاد وضو بگیریم. و هو ظاهرون، یعنی این که میتوانیم با مفهوم و موافقت این کارها رو جایز بدانیم ظاهر است. تو مثال نزد به وضو گرفتن در کفش، چون وضو گرفتن در کفش تصرف میاد، این البته کفش رو ضایع نمی کنه، باز میشه مادون ندن. اما برای بعضی ها پوشیدن لباسشون، پوشیدن کفششون خیلی سنگینه، اونا خب قرینه داریم که نپوشیم. مثلا فرض کنید یه آدمی هست که خیلی مواظب تمیزیه، یا بعضی ها هستن گرفتار اینن که همه چیز رو باید دوپونی کنیم بلا میشه افتاده لباسشون، اگه بخوام تنها میکنیم مثلا اون لباس دور میدن میان میکروب بشن. از اینطوری هم از این متجددین بعضی هستن که اینجوری وسواس دارن، بعضی هم نه وسواسشون بیم لباس نجس شد. خب یا چشم مثلا توی خوزه یکی نجس شد، اینا اگر ما حالشون رو بدونیم قرینه حالیه به ما میگوید اینا راضی نیستن، یه مطبع دیگه هست. ولی اگر از اینا بگذاریم افراد معمولی رو ملاحظه کنیم، نوعا راضی هم مشکلی نیست که مثلا توی خونهشون نماز بخونیم یا لباسشون بپوشیم یا پس خونه که کفششون بپوشیم وضو بگیریم. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی، ما که میخوام تو خونه این آدم نماز بخونیم یا از قضاش بخوریم، چند حالت میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه بدانیم این رازیست، یکی شکی نیست که جایزه. یکی اینکه بدونیم رازی نیست، یکم علم به رضا و عدم رضا نداشته باشیم. اونجا که میدونیم رازیه، خب شکی نیست میتونیم عمل انجام میدیم. اونجا که میدونیم رازی نیست، ظاهر حالی که نمیشونیم انجام بده. درست آیه مطلق است، رضایت اون صاحب خونه شرط نشده، و لذا اگر ما به ظاهر آیه عمل کنیم میگیم ولو طرف راضی نیست خدا به اجازه داده، بنابراین میشونیم استفاده کنیم. ولی دلائل دیگر و همچنین امکان تغییر آیه تقریبا ما رو قانع میکنه، مطمئن میکنه که در این موردی که من علم دارم به عدم رضایت صاحب خونه این کار رو نباید انجام بدم، ولی آیه مطلقه، ولی مقایسه میکنه. اما در صورت عدم العلم به عدم رضا، عدم العلم به رضا، اونم چیکار داره؟ عدم العلم به عدم رضا، این کافیه. میگن همین اندازه که علم به ناراضی بودن او نداشته باشی میتونی استفاده کنی، ولو زنن داشته باشی به ناراضی بودنش، ولو شک داشته باشی، تا چه برسد به این که یقین داشته باشی به رضایتش. در تمام حالات استفاده جایز است، جز در جایی که علم به عدم رضا دارید. آن وقت اگر علم به عدم رضا نداشتی میشه جایز، هر جور که باشی، یعنی چه شک داشته باشی، چه زن داشته باشی، چه علم به رضا داشته باشی، در همه حال میشه جایز. عبارت یه مقداری احتیاجی به دقت داری، ولی مطلب همین بود که از خواهد رست شدم. و ظاهر از آیه این است که کافیست برای جواز استفاده و عرشی کافیست عدم علم به عدم رضایت این افرادی که تو خونه شون وارد میشیم. همین که علم به نارضایتیشون نداشته باشیم کافیست که جایز باشد استفاده کنیم. بل ظاهرها، یعنی ظاهر آیه شامل میشود جواز عرش را، مع ظهوری زمیر ظهوری برمیگرده به عدم رضا، نه به عدم العلم، بلکه برمیگرده به عدم رضا. در اون جایی هم که ظاهر شده عدم رضایت او ایزن، باز ظاهر آیه اینه که جایی چه آیه اصلا قیدی نداره، حتی رضایت رو شرط نمی کنه، عدم رضایت هم مانی نمی بینه. طرف میگه من راضی نیستم، من میرم تو خونه مشغول خوردن میشم. چرا؟ چون میگه خدا اجازه داری، تا میرزه ندی خدا اجازه داری، میتونیم به ظاهر آیه عمل کنیم. بعد میفهمد که الا انه لا یبعد از تقیید و بذاره. این ایزن معذوری ایزن یعنی همونطور که در وقتی که من علم به عدم رضا ندارم جایز است، همچنان اگر علم به عدم رضا هم داشته باشم جایز است. ظهور عدم رضا یعنی علم به عدم رضا. بعد می فهمد الا انه لا یبعد که تقیید کنیم به ذالک. به ذالک اشاره است به عدم رضا، اون ظهوری زمینش برایش به عدم رضا، ولی بذاره که شده به عدم رضا بده. بعید نیست که تقیید کنیم آیه رو به عدم العلم و عدم رضا، یعنی بگوییم استفاده کن مادامی که نمیدانی نارضایتی رو، که اگر نارضایتی رو دانستی دیگه استفاده نکن. لقبه ذالک، ذالک اشاره دارد به عقل مع ظهوری، یعنی من از ظهور عدم رضا. لقب ذالک یعنی قوی هست که ما بخوریم در حالی که میدونیم صاحبش راضی نیست. این قوی هست هم عقلا هم نقلا. و ان المراد و عرض میگیریم بر تقیید، الا انه لا یبعد تقیید و لا یبعد ان المراد من الاطلاق ذالک. مراد از اطلاق هم همین قیده، همین تقییده. و ذالک رو میتونید به تقیید برگردونید، میتونید به عدم العلم و عدم رضا برگردیم، چون تغییر هم همون تغییر به عدم العلم و عدم رضا بود، فرقی نمی کنه. چی ذالک رو اشاره بگیرید به عدم العلم و عدم رضا، چه اشاره بگیرید به تغییر، که تغییر هم همونه. چرا بعید نیست که بگوییم مراد از اطلاق تغییره؟ بیان اول این بود که لایبود تغییر، تغییر بکنید، نمیگیم مراد تغییر هست، میگیم تغییر بکنید، چون تغییر نکردن حکم رو جوری میکنه که قوی هست عقلا میشدن. ولی در بیان دوم نمیگیم تغییر بکنید، میگیم از اول مراد خدا هم یه قید بوده، او ان المراد من الاطلاق ذالک، این تغییر از اول مراد بوده. چرا مراد بوده؟ ظاهر آیه میفهمونه خداوند کسانی رو انتخاب کرده که احتمال رضایتشون میرود، بقیه رو انتخاب نشده. همین انتخاب این افراد اسم بردن از این افرادی که احتمال رضایتشون میره بعد، همین قرینه است برای این که علم رضایتشون یا احتمال رضایتشون هست. پس ناراضی نیستن، علم به نارضایتشون نده، بنابراین اطلاق آیه خود به خود تقلیب میشه. یعنی اصلا مراد این چه میره؟ چرا مراد اینه؟ حیث و انماز و چه؟ اونی که در این آیه ذکر شده مزنه رضا و اذن است، یعنی ما احتمال میگیم نه رضایت داشته باشم یا گمان داریم رضایت دارم بالاتر از احتمال، و اذن میدن و الله یعلم. با بیانی که الان کردیم معلوم شد که قول قاضی باطله. قاضی ادعاش اینه که این آیه به ما اجازه عجل از این بیوت میدهد به شرطی که ما علم به رضایت صاحب البیوت داشته باشیم. علم به رضایت رو اعتبار میکنه. ما گفتیم علم به عدم رضایت نداشته باشیم کافیست. او میگه باید علم به رضایت داشته باشیم. اش جواب میدیم، میگیم اگه این باشه که فرقی بین این چیزا که خدا در آیه ذکر کرده و انسان دیگه نیست. در هر انسانی اگر علم به رضایت داشتیم میتونیم عکس کنیم، میتونیم وارد بهش بشیم. اختصاص به این چندتا نداره، این چندتا یه خصوصیت دارن که خدا جدا ذکرشون کرده. ولی اگر در از این چندتا ما باید اجازه میگرفتیم، علم به رضایتشون پیدا میکردیم، بعد از مالشون استفاده میکردیم، این که فرقی بین این چندتا و بقیه نمیکنه. همه هم میتو بودن از همه ما اگر نظر میگرفتیم میتونیم از مورشون استفاده کنیم. قاضی حالا کلامی داره، قاضی چند تا مطلب تو این کلامی ذکر میکنه. یکی اینکه این آیه مقید است به اینکه اذنو بگیری یا رضایت رو عالم باشی، همین مطلبی کلام گفتیم رد. مطلب دوم این که احتمال دارد که این آیه مربوط به صدر اسلام باشه، بعدا نفس شده باشه، یعنی الان به حکمش نتونی عمل کنه. در صدر اسلام حالا چی بوده؟ خدا میخواسته تعلیف قلوب کنه، خدا چه قرضی داشته؟ الان ها به این حکم به این صورت ثابت کرده، ولی بعدا این حکم نفس شده. این هم قلوب بدیه که ما بهش به قاضی جواب میدیم که موجب برای نفس کنده چه دلیلی بر نسخ داری. مطلب سومی که قاضی میگه اینه که از این آیه استفاده میکند با قیودی که خودش زده، با قیدی که خودش آورده استفاده میکنه، که قول حنفی ها قاضی. حنفی ها معتقدن که اگر کسی از خانه محرم دزدی کند دستش نمیکنه، از این آیه استفاده میکنه. میگه اینا که در آیه ذکر همه محارم هست، خدا میفرماد در خونه اینا وارد شدی میتونی بخوری. خب آیه اش رو گفته، ابو حنیفه دزدی رو اضافه کرده، اشاره کرده. خب ابو حنیفه رو شده مهم نیست که حالا قیاسه، میگه اگه از تو جایزه دزدی هم پایز. بعد قاضی میگه حرف ابو حنیفه مردوده، چون آیه مقید است به این که علم به رضایت داشته باشی. دزدی که میکنی علم به رضایت نداری، چون علم به رضایت نداری دزدی میشه دزدی معمولی و حد دزدی که قطع دست جاد میشه. اینو قاضی میگه. مرحوم حق در این زمینه بحث میکنه که احتجاج حنفیه اصلا باطله، نه به خاطر قیدی که قاضی میاره، به خاطر بی ارتباطی. این آیه اصلا چه ارتباطی به دزدی داره؟ این آیه فقط عشق رو مطرح کرده. عشق هم برای ابوحنیفه مهم نیست، چون ابوحنیفه اهل قیاس به قیاس میکنه. ولی خب مرحوم مرزا که شیعه اصلا قیاس اجازه نمیده جا داره اشکال کنه، میگه که این آیه اصلا ربطی به دزدی نداره. شد تو چطوری اون دزدی رو از این آیه استفاده میکنی؟ گذشته از این اشکالی یه بر تو بارده. آیه محارم رو نگفته، این چندتا رو گفته. بعضی از این اصلا محرم نیستن. او صدقه کن، صدقه مگه محرمه؟ یا ما ملکتون مفاتحه هم، ما ملکتون مفاتحه هم بنابرای یک تعبیر عبارت میده از عبد کنیز. حالا کنیزه محرمه، عبد معلوم نیست مولاتش محرم باشه. یه تفسیر دیگه هم داشتیم که مراد از معاملات و مکاتب اینه که وکیلی که کلید بیت مال دستشه، اون که محرم نیست. خیلی از اینا محرم نیستن، تازه محارم منحصر به اینا نیستن که ذکر شدن. کسان دیگه هم هستن که محرمن، از هر دو طرف نقض بر آلمانی که وارده، که بعضی از اینا که یه طرف اینه که بعضی از اینا که ذکر شدن محرم نیستن، یکی دیگه این که بعضی از محارم که اینا یا ذکر نشدن. شما به طور مطلق میگید دزدی کردن از خونه محارم جایزه، و دست خفت نمیشه، نمیگه جایزه، میگه دست خفت نمیشه. بلاخره داره قیاس میکنه دیگه. ایشون میفهمد قول ابو حنیفه اصلا باطله، نه به خاطر قیدی که قاضی وارد کرده، اصلا به طور کلی از آیه نمیشه استفاده شه. فقول القاضی، یعنی حالا که فهمیدیم در آیه جواز با عدم العلم به عدم رضا تموم میشه، احتیاج به علم به رضا نداریم، پس قول قاضی باطل است. چون قول قاضی اینه که آیه مقید است به اینکه علم به رضا داشته باشیم. ما الان بیان کردیم که این قید در آیه نیست، پس قول قاضی میشه باطل. قاضی که میگوید هذا کله، یعنی این جوازی که در آیه هست، انما یکون اذا علم رضا صاحب البیت، وقتی رضایت صاحبه که بدونیم، حالا یا از طریق اذن یا از طریق غریمه. ولذالک چون رضایت شرط است یا علم و رضایت شرط است، خدا این چند تا رو ذکر کرده که نسبت دارن با انسان، یه نسبت حالا رحیمی یا نسبت غیر رحیمی، یه نسبتی دارن که عادتا اون نسبت باعث میشه که ما علم به رضایتشون داشته باشیم. چون علم به رضایت معتبر بوده خدا اینا رو ذکر کرده، چون اینا جوری هستن که ما علم به رضایتشون داریم. خب توجه کن قاضی داره چی میگه، میگه چون علم به رضایت در اینها داریم اینها مطرح شدن، پس یعنی از اینا دیگه لازم نیست رضایت بگیریم چون میدونیم راضیه. از دیگران که نمیدونیم راضیم باید رضایت بگیریم، اینا رو اگه ندونیم راضیم باید ازشون رضایت بگیریم. اینا که تو آیه ذکر شدن اگه ندونیم راضیم باید رضایت بگیریم، منتها چون ظاهر حال و عادت اقتضا میکنه که اینا راضی هستن خداوند به کسی داد.
این در اینا هست بر رضایت و در غیر
این هست بر اینایی که خدا ذکر کرده مصادیق راضی ها رو ذکر کرده، نخواسته به این افراد موضوعیت بده، به اون رضایت موضوعیت بده. اینا رو چون مصادیق رضایت دیده حکم کرده این که از خونه اینها بخوری ببینده. و لذالک یعنی چون قرینه هم میتواند کافی باشد، یا لذالک یعنی چون علم به رضایت صاحب به شرط است خصص خداوند اینها را. فَإِنَّهُ يَعْتَادُ تَوَسُّتْ بَيْنَهُمْ، بین اینها توسط عادیست. بینه هم یعنی بین این گروهی که در آیه ذکر شده توسط، توسط یعنی جرأت، توسط یعنی خجالت نکشیدن، توسط یعنی رو در بایستی نداشتن، رو در بایستی نداشتن. بله؟
خوشرویی
داشتن. خوش یعنی ما از اینها توسط میفهمیم، به قول شما خوشرویی میفهمیم، یعنی میدونیم که اینها برخوردشون با ما برخورد اعتراض نیست، بلکه شاید خوشحالم بشن که ما از خونهشون استفاده کردیم، از غذاشون استفاده کردیم. متاد عادت این بر این قرار است که اینها با هم توسط دارن، یعنی به قول شما خوشرویی دارن نسبت به اقداماتی که مثلا اکل و ورود در خونه است، جرأت داره از هم رو در بسی نداره. این یک توجیه قاضی است که این آیات، این آیه مقید است، مقید است به رضا. توجیه دوم، او کان فی اول الاسلام فنسخ، یا این جواز در اول اسلام بود، جوازی که در این آیه هست، از این آیه استفاده می شود، در اول اسلام بود ولی فنسخ بدل نسخ. این دوتا مطلب قاضیه که دوتا نظر میده، بعد نتیجه میگیره، نتیجه میگیره فلح تجاج للحنفیت به، یعنی حنفی ها نمیتوانن احتجاج کنن به این آیه برای اثبات این که نباید قطع کنیم دست را با سرقت مال محرم. یعنی اگر از محرمی سرقت کردیم دستمون قطع نمیشه، ولو دست سارق باید قطع بشه، ولی چون از محرم سرقت کرده و سرقت از محرم هم از آیه استفاده می شود جایز است، پس دستو رو قطع نمی کنه. البته از می کنم نمی گه سرقت جایزه، ولی همین هم چیزی که می گه دستو قطع نمی کنیم کنه از این که سرقت جایز
می کنیم.
سرقت در اونها صدق نمی
کنه،
مثل روای بین پدر و فرزند. حالا اسمشو بزنید سرقت صدق نمی کنه، یعنی تعبدن سرقت نمی کنه. سرقت که هست لغتن، لغتن سرقت هست ولی تعبدن سرقت نمی کنه.
تخصصا
خارج شده بله بله، شاید اینطوری بگیم سرقت سرقت نمی کنه، یا سرقت صدق می کند ولی جایز هست. لغتن سرقت صدق می کنه، سرقت یعنی مخفیانه بردن، اینشه مخفیانه بردن صدق می کنه. حالا اونم که ما فهمه درسته، سرقت اصلا سرقت نمی کنه، اونم میتونیم بشه باطلو. این باطلو خبر فقال القاضیه، فقال القاضی که این چنین گفته باطلون، بین قول القاضی و باطلون هرچی آمد مقول قول بود، مقول قول القاضی بود. این سه مطلب رو قاضی گفته. مرحوم محقق میفرماید این قول باطل است. اول میپردازه به اون بخش اول کلام قاضی که گفته بود آیه مغایر است به علم، به علم بنزا. میفرماید که فإنه إذا علم رضا صاحب المال دانسته شود رضایت صاحب المال یجوز الأخذ هم من بیوت من تضمنته الآیه هم و غیر آینه غیر اون بیوت، هم از بیوتی که آیه ذکر کرده جایز است اجر، هم از غیر این بیوت جایز. اونجا که رضایت رو تحصیل کردیم و اذن رو گرفتیم خب استفاده کردن جایزه، چه خونه این کسانی باشه که آیه ذکرشون کرده، چه خونه کسان دیگه باشه که آیه ذکرشون نکرده. غیره ها و غیره ها، غیره ها اصلا بر بیوته، زمینش هم به اون بیوت برمیگرده. یجوز الاجر من بیوت من تضمنته الآیه و غیر اون بیوت. فتغییر و بعیدان، تغییر به رضایت داشتن بعیده، چون اگر تغییر به رضایت داشتن در آیه موجود باشه ذکر این افرادی که آمدن لغو میشه.
علم به رضایت
تغییر به رضایت، این تغییر به علم به رضایت منظور همونه. بعد ولی خب من ناقص کنم یا خودتون باید کاملش کن. خب مطلب دوم قاضی نسخ بود. این چی؟ میفهمد من نسخ و عبد منزالش، نسخ از تقیید بیتره، بلا من الله اصلا نسخ اینجا جا نداره، لعدم موجب، چون موجب و سببی درش نیست. بعد قاضی در کلام اولش این عبارت ها بود به اذن او قرینه که گفت ما باید عالم به رضایت صاحب بیت بشیم، یا از طریق اذن گرفتن عالم بشیم یا از طریق قرینه عالم بشیم. ایشون میفرماد که چطور قرینه رو عدل اذن قرار دادی؟ عدل قرار دادن اینجا درست نیست. الا ان القرینه لا تقابل بالاذن، مقابل اذن قرار داده نمیشه، یعنی عدل او قرار داده نمیشه. لا تقابل داری؟ لا تو عادل نداری؟ ام نداری؟ لا تو قابل همونه، یعنی اد مقابل ازم قرار داده نمیشه، یعنی ادل ازم قرار داده نمیشه. بله؟ لا تو قابل بخونیم، لا تو قابل بخونیم، بله؟ ام نداری؟ انم قرینه لا تو قابل بده ازم مشروع بخونیم بهتر هست. و غالبا لا تو فیدال علم گذشته از این که با ازم مقابل نیست و معادل نیست و ادل ازم حساب نمیاد، علاوه بر این قرینه لا توفید رو دهید. بعد اصل قیدی رو که قاضی آباد رد میکنی شد، در ابتدا رد کرد به این بیان که این قید اختصاصی به این چند تایی که تو آیه ذکر شدن نداره، این قید در واقعی افرادم حاصل بشه ما جواز عکس پیدا میکنیم. این اشکال اولیشون بود که گفت اگر این قید رو شما بیایید لازمش اینه که ذکر این افراد لغو بشه، همون قید مهمه دیگه، افراد لازم ذکر بشه. حالا یه اشکال دیگه میکنه، اشکال دیگه اینه که اصلا ظاهر آیه تو قیدش که نداره، خدای قید نداره، ظاهرش اینه که اصلا داره یه حکم جعل میکنه. شارع میگه اگر تو علم به نارضایتی صاحب مال نداری، همین علم نداشتن باعث میشه که من شاره برای تو حلیت رو جهل کنه، چنده و حلیت در دو موضع جهل شده، یکی در موضعی که من علم داشته باشم که این اختصاصی این چند نفر نداره همه رو شامله، یکی در موضعی که من علم نداشته باشم به رضایت یا عدم رضایت. این رو شاره جهل کرده در فقط در این مورد. پس یه جایی هست که من علم به رضایت دارم، شاره جهل جواز عکس کرده نه نسبت به این چند نفر همه، یه جا من علم به عدم رضایت ندارم، اون در این مواردی که آیه ذکر کرده، در اونجا هم شاره و حکم به جواز کرده. پس بعید نیست که بگیم شاره در دو جا حکم به جواز کرده، یکی اونجایی که شما میگید که مقید میکنید که اون اختصاص به این چند نفر نداره، یکی هم در جایی که این چند نفر باشن ما علم به عدم رضایتشون نداشته باشیم. ولا استبعاد در شریعت که شارع اذن دهد در حالتی که ما علم به رضایت صاحب نداریم، علم به رضایت، علم به عدم رضایت نداریم، شارع در چنین حالتی به ما اذن میدهد. چرا شارع اذن میدهد یا چرا شارع میشود اذن دهد؟ چون احتمال دارد قرابت در اون امهات کن و خوات کن اخوان کن فلا، یا صداقت در اوصدق کن موجب لذالت، یعنی موجب اجازه باشد. ممکنه شارع اجازه میده نه به خاطر اون قید، به خاطر همین قرابت و صداقتی که در بین انسان با این افراد زشته در آیه وجود داره. و ابعد من ذالک، این ابعد من ذالک رو شاید نتونیم، ولی خب حالا احتمالش رو ازش میکنن. بعد از اون من نسخ و ابعد من ذالک میگیم. تغییر ابعد است، تغییر بعید است، تغییر رو بعیده گفت، تغییر رو بعیده نسخ رو گفت ابعد من ذالک. حالا احتجاج حنفیه رو میگه ابعد من ذالک یعنی ابعد من نسخ، همچنین خیلی بعید به نظر میرسه. معنی دوم که برای ابعد من ذالک میکنیم اینه که قرینه رو قاضی معادل با اذن قرار داد و این بعید است، ابعد من ذالک احتجاج حنفیه است. یه خودی بهتره. و ابعد من ذالک احتجاج حنفی است که آیه رو در یه موضعی اجرا میکنه که ظاهر آیه با اون موضع سازگار نیست. فإنه لا دلالة في هذه الآية على ذالک اصلا، ذالک یعنی بر این که سرقت در مورد محرم جایزه و لذا دست قطع نمیشه. اصلا آیه داره تقریم اصلا نداره. ولو کانت فیها دلاله، اگر در آیه دلالت بود، پس آیه در مورد کسانی خواهد بود که این آیه متضمن اون کسان است، نه در باره محرم، چون اونه که تو آیه تو شده بعضی محرم نیستن، همچنین بعضی محرم جایز نشدن. پس اگر هم شما بخواهید بگید آیه دلالت دارد بر جواز سرقت، باید بگید جواز سرقت از بیت این کسانی که آیه ذکرشون کرده، نه جواز سرقت از بیت هر محرمی. پس شما چند تا اشتباه دارید. یکی اشتباه این که آیه مورد بحث مثلا که به سرقت نداره که شما حکم سرقت ازش استخراج کنید. اشتباه دوم که این که برفرض رفتی به سرقت داشته باشه، میگه بیان میکنه که سرقت از بیوت اینهایی که ذکر شده موجب قطع دست نمیشه، نمی فرماید که سرقت از محرم موجب قطع دست نمیشه. جمیعن او اشتاتو، خب جمیعن او اشتاتو یعنی چی؟ یعنی اجر کنید از بیوت اماتکم و خالاتکم و کذا جمیعا، یعنی با هم مجموعا. هو اشتاتا یعنی پراکنده و متفرد. ظاهر این جمله مرتبط به همون قبل آیه و همون قسمت قبل آیه است، یعنی جایز است شما اجر کنید من بیوت، بیوت کم و بیوت آبای کم، بیوت امهات کم، همین که برین تا آخر عکل کنید جمعی آش داد. ولی گویا که بعضی از مفسرین از جمله خود مرحوم معتق اردبیلی در ابتدای وست جمعی آش دادن رو مستقل قرار شده، اصلا کار به عکل از بیت پلان ندارن. میگن که جایز از شما مستمعن صفر بندازید و قضا بخورید، جایزه تک تک بشینید قضا بخورید، هر ده جایزه. و بعد میفهمد آیه داره رد میکنه که باید عمل کسانی رو که سعی میکردن تنها غذا نخورن، دلشون میخواست با دیگری غذا بخورن، ممکنه کار بدی نباشه ولی حرجی نیست بر شما که مجتمعین غذا بخورید یا منفردین غذا بخورید، حرجی براتون نیست. اگر چه مجتمعین بخورید شاید بهتر باشه، تنها نخورید. در بعضی روایتون داریم که تنها غذا نخورید، همون که میگن تنها نخورید میگن تنها غذا نخورید. حالا این آیه در باره چی نازل شده و گرد و انبله چه کسانی میخواست رد کنه یا تثبیت کنه، اینا دیگه میخونیم و از بان میخونیم. ای لا و سفل اکل مجتمعین و متفردین، اشکال نداره که غذا بخورید مجتمعین یا متفردین، نمیگه غذا بخورید از اون بیوت مجتمعین و متفردین، هلکه میگه لا و سفل اکل مگر الف لام اکل الف لام احس قرار بزید که اشاره کند به اون اصلی که در آیه آمده. وقت در اون صورت مرحوم محقق جمعی نوشتاتن را هم به صدر آیه مرتبط میکنه. دیلن نزدن حالا شأن نزول رو بیان میکنه که در بعضی شأن نزول اصلا کاری به این آیه نیست، یعنی کاری به کسانی که در این آیه ذکر شدن نداره، مطلق، یعنی مطلقا بعضی ها قضا رو منفرد نمیخوردن، سعی میکردن مجتمع بخورن. آیا آمد لا حرج، حرجی بر شما نیست، میتونید منفرد بخورید میتونید مجتمع بخورید. قیل نظرت در بنی لیث بن عمرو بن کنانه که کامی یتحرجونه حرج داشتن و در نتیجه پرهیز میکردن که ان یکن رجل وحده، یه مردی تنها قضا بخوره، میگفتن حتما باید با جمع قضا بخوره. فرام ماما قعد اون رجل واحد گاهی میشست منتظرن نهاره او الالله، یعنی تمام روزش رو منتظر میشه تا شد تا یه نفر پیدا شد و با او هم قضا شد. فا این لب یجد من یا آکره او، اگر نمیافت کسی که با او هم قضا شد اصلا شروع میشد به خوردن، اما ضرورتن دیگه از آن ناچاری میدی دیگه، اگر بیشتر از این بمونه مثلا گرسنگی بهش فشار میاد، از آن ناچاری قضا میخورد. این اینقدر مقید بود که غذا رو با جمع بخورید. آیه نازل شده که لازمی نداره، هر از بر شما نیست، میتونید جمعی هم اکس داشته باشید، میتونید متفرد هم اکس داشته باشید. وقیله یعنی وقیله نزلت آیه در قومی از انصار که اگر مهمانی بر اونها نازل میشد لا یکلون الا معذفه، نمیخوردن مگر با مهمانیشون، سب میکردن تا مهمان اگر بیرون رفته بیاد تا سفره رو بندازن دست جمعی با هم غذا بخورن، که الان این در بین ما الان رایش هست، صابخونه سر میدن تا مهمون بیاد بعدم با هم غذا بخورن. خب این آیه نازل شد، نه اشکالی نداره، میتونید قبل از مهمونتون بخورید، میتونید این سب کنید تا مهمون بیاد. بیاد
جمعه
اخیم البته این شد کسانی بودن، انصار کسانی بودن که لا یکدون الا معذفین، یعنی بر خودشون واجب میکردن که تا مهمون نیمدن غذا نخورن. در بین ما این رایج نیست، ما مقید هستیم ولی نه در این حد، تازه ما به احترام این کارو میکنیم، اونم شاید به احترام این کارو میکردن. وقیلا تعرجو عمل اجتماع علتا، تا اینجا گفتیم تنها غذا نمیخوردن بلکه سب میکردن جمعیت دست جمعی غذا بخورن. حالا در این توجیه بعدی میگیم با هم غذا نمیخوردن، سب میکردن تنها غذا بخورن، چون میگفتن با هم غذا بخوریم افراد کم و زیاد میخورن، ممکنه خجالت بکشن، بعضی که مثلا زیاد میخورن ممکنه خجالت بکشن، اگر بخورن خجالت میکشن، اگر نخورن گرسنه بلند میشن. خب به خاطر اینکه این محضور پیش نیاد تنها بخورید. وقیل تهر رجوع یعنی حرج داشتند از اجتماع برطان، پرهیز داشتند از اجتماع برطان، حرج همانه پرهیز نیست، من حاصل حرج رو دارم ذکر میکنم، ولی حرج همانه پرهیز نیست. چرا
پریز میکردن از اینکه دست جمعی غذا بخورن و اجتماع برتمام داشته باشن، اختلاف ناصف الحق، چون مردم مختلف غذا میخورن، مختلف غذا میخورن یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره و زیادت تو و زیادت بعضی هم علاقه هست، بعضی بیشتر میخورن بعضی کمتر میخورن. لذا سعی میکردن که تنها بخورن، طرف خجالت نشه و یا گرسنه بلند نشه. این در امروز یه رایج نیست، در امروز ظاهرن یه رایج نیست، کسی به خاطر اینکه دیگری مثلا پرخوری نکنه حتما سعی کنه تنها بخوره. بله خودمون پرخورها سعی می کنن که تو مجالس ظاهر نشند که مبادا مثلا خجالتی باشون عارض بشه، ولی اینجا نیست که بقیه مقید باشن تک فردا بخورن که اون پرخورها خجالت نکشن. و فی مجمع البیان معنای این قول خدا یعنی جمعی نورستان اینه که غنی وارد بیت فقیر می شد که با هم قرابت داشتن یا صداقت داشتن، دوست بودن یا با مخیش بودن، غنی وارد خونه فقیر می شد، بعد با فقیر هم غذا نمی شد. حالا شاید هم نبخواد این که کسرش می کرد، بخواست که ملاحظه می کرد که این فقیر برای خره قضاشو بذاره برای من، شب خودش هیچی نداره، شب اینطوری فکر می کردم قضا نمی خواد با فقیر. وقت این آیه آمد که جمعیان و اشتتن اشکال نداره قضا بخواست، در مجمع بایان اینه که معناهو یعنی معنای این قول خداوند که فرمودی جمعیان و اشتتن این است که لا بأس به انجه اکل القنی مع الفقیر فی بیتهی، فی بیت یعنی فی بیت الفقیر نه فی بیت القنی، چون بعدا اشاره میکنه که غنی وارد فقیر میشد، از فی بیت الفقیر وارد میشد. فإن الغنی کان یدخل علی الفقیر، غنی و فقیر وارد میشد، فقیری که من ذوی قرابت من ذوی قرابته بود یعنی قمخیشش بود، یا فقیری که من ذوی صداقته بود یعنی دوستش بود. فیدعوه الی طعامه، فقیر این غنی رو به طعام خودش دعوت میکرد، ولی فیتحرج، غنی حرج داشت از این که از این طعام استفاده کنه، آیا آمد که حرج نداشته باشه استفاده کنه. یولم من حاضر الوجوه، میفرمد که از این توجیهاتی که در شأن نزول آیه گفتی به دست میاد که مرادی نیست که از بیوت این کسانی که ذکر کردیم مجتمعا اکل کنید یا اشتاتن. سه تا احتمال ما در اینجا ذکر میکنم. یکی این که آیه اینطور میگوید میتوانید، بعد از اینکه این افراد ذکر کرده میتوانید از خونه همه اینهایی که من ذکر کردم بخورید یا از تکسکش. یک یعنی فرض کنید وارد همه خونه اینا بشید، وارد خونه همه اینا بشید، میتونه در وارد خونه یکی شما بشید. یه معنی، یه معنی این که نه بگیم از خونه اینها، از خونه مثلا پس کن پدر تنها میتوانی بخوری، خودت تنها بخوری یا با دیگری که مثلا پس کن اونم برادر تو، تو و برادر تو خواهر تو اینا از خونه پدر تو میخوری جمعا. این هم یکی، یکی هم که نه اصلا کار به اینا نداریم، کار به اینا که تو آیه ذکر شدن نداریم، به طور مطلق میتونید دست جمعی غذا بخورید، میتونید تک تک غذا بخورید، از سه احتمال هست. دو احتمال رو ما قبل از ذکر کردیم، یکی این که به این افراد کار نداشته باشیم، به افرادی که در آیه ذکر شدن، بلکه به طور مطلق بگیم انسان ها میتوانید دست جمعی غذا بخورید، میتونید جدا غذا بخورید. این یکی بود. یه چی دیگه هم نه، همینه که در آیه ذکر شده، همینه رو مطرح کنیم، بگیم میتوانید تو خونه هر کدوم از این رفتی تک تک برید و بخورید، میتوانید مجتمع همه بخورید. اما یه مسئله سومی هست که برید از خونه همه شون بخورید یا از خونه تک تک شون بخورید، ایشون میتوانید روزوی گذشته نشون داد که این مورد نیست. جولم من حاضر وجود ان لیسل مقصود اکل من بیوت المذکورین جمیعا و اشتاتن، چنانکه زاده آیه اینه که از همینه که ذکر کردم همه قضای همه شونو بخورید یا قضای یکیشون، این ظاهر آیه است ولی این مراد میگم نیست. خب تموم شد. فدلت آیه علا جواز الاکل وحده، آیه دلالت میکنه که شخص میتواند به تنهایی غذا بخوره. حکم به جواز کرد. بعد میفهمد بل این قید وحدهو رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی وحدهو قید عشق باشه، یکی وحدهو قید آکل باشه. اگر قید عشق بگیریم نظر این فدلت تفریه بر کل بحثه، نه تفریه بر این بحث اخیر. آیه دلالت کرده بر این که عشق تنها جایز است، کار دیگه جایز نیست. یا فدلت العشق علی جواز العشق وحدهو، یعنی شخص تنهایی قضا بخوره، و اگه این باشه تفریه بر جمعی و هشتتنه، این فدلت تفریه بر جمعی و هشتتنه، تفریه بر کل آیه نیست. بله، یک احتمال سومی هم هست که وحدهو رو قید جواز بگیر، دلالت کرده بر جواز تنها، بر جواز تنها و دلالت بر چیزی دیگری نشد، مثلا دلالت بر حسن نشد، دلالت بر شراحت نشد، فقط دلالت بر جواز کرده. حالا این جواز همراه حسنه یا همراه خوبه، دلالت برش نشد، این هم میکن. بعد داریم بل عدم شیء فیه، یعنی بل دلت علا عدم شیء فیه، ضمیر فیه هم به عشق میخواد، دلالت شده که هیچی در عشق نیست، شراحت نیست، حرمت نیست و حجوب نیست، هیچ کدام از اینا نیست، هیچ مشکلی در عشق نیست، میتونه استفاده کنه که میخورده بالاتر از دلت علا جواز عشق، چون جواز العکس مثلا فرض کنید بشه اباحه، این بل عدم شیء فیه یعنی هیچ مشکلی نیست، نه مشکل اخلاقی نه مشکل شرعی، نمیخواد بگه شراحت و حرمت و اینها نیست فقط جواز هست، بلکه میخواد بگه نه تنها کرامت و کراهت و حرمت و اینها نیست، بلکه حتی خلاف اخلاق هم نیست، هیچی نیست، لا شرفی، هیچ منقصتی درش نیست. اینو میفرماد به خاطر این که پشت سر این مطلب روایت این نقل میکنه که اگر تنها غذا خوردید معلوم نیست، اینو نقل میکنه میگه آیه میفهماند که هیچی در تنها خوردن نیست، اکل وحده هیچ مشکلی نداره. اون وقت این روایتی که میگه اگه کسی تنها بخوره ملعونه باید توضیح بشه، این روایت مخالفت پیدا میکنه با آیه، باید توضیح بشه، باید شروع میکنه به توضیح کردن. فما نقلت الاخبار، توجه کنید روایتی که رو من میکردن، این آیه میفهماند که در اکل وحده هیچ مشکلی نیست، هیچ چیزی بر کسی که اکل وحده باشد بار نمیشود، ولی روایت دیگر دارد که ملعون است، پس داره لعنت رو بار میکنه. اون روایت دیگه با آیه مناقضه معارضه پیدا میکنه، باید معارضه حل کرد. با این توضیح نشون داده میشه که اکل وحده مراد اینه که وحده رو تکیل آشد بیده، یعنی دلالت میکنه این آیه بر جواز این که میتوان بر جواز اکل وحده، یعنی میتوان تنها غذا خورد، بلکه دلالت میکند که تنها غذا خوردن هیچ مشکلی نداره. بنابراین روایتی که میگوید تنها غذا خوردن مشکل ملعون بودن داره، اون رو توضیح کرد. پس اون احتمالات ثلاثی که من دادم همه به جای خود درست، ولی این ذیل عبارت نشون میده که یکی از اون احتمالات رو مرحوم محقق اعتراف کرده. همون با توجه به جمعیان و اشتاتن و فدلت تفریم میشه بر جمعیان و اشتاتن، نه تفریم بشه بر کلهایی. این همه احتمالاتی بودن نزدیک کردن، حالا همه احتمالات رد شد، یکیش باقی فمون نقل فی الاخبار بمونه برای جلسه.